건.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت رمز پیروزی در دفاع مقدس حرکت جهادی بود و امروز هم برای حل مشکلات باید جهادی کار کرد. فرمانده سپاه کربلا در دیدار با خانواده یکی از شهدای دفاع مقدس گفت هفته بزرگداشت دفاع مقدس فرصتی بی‌نظیر برای بهره‌گیری، بکارگیری و توسعه همیشگی و میدانی مهمترین مؤلفه‌های عزت‌بخش سال‌های جهاد و شهادت برای تسریع در حل مشکلات مردم است. فشاری از سمت کارگزاری‌ها برای تسویه اعتبار مشتریان وجود ندارد. دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت
رابطه مشتری و کارگزارم توی قرارداد اعتباری اومده. توی قرارداد اعتباری که الان مدتش هم نامحدوده، یه دوره تسویه دیده شده و کارگزار هم اول اعلام میکنه که مثلا من این اعتبار رو به شما میدم به این شرطی که 3 ماه آینده، 6 ماه آینده یا نهایتاً در سال مالی انتهای سال مالی من اینو تسویه بکنید. این قراردادی است که قبل از این که از اعتباری داده بشه مشتری از اون مطلع هست و طبق این ضوابط این قرارداد و اعتباردهی انجام میشه. کارگزاریا برای اینکه سال مالیشون تموم میشه نیاز دارن که اولا که نیاز دارن تسویه کنن با بانک که اون بحث گردششون رو داشته باشن، چون واما کوتاه مدت هست مجبورن پول رو از مشتری بگیرن، یه بار تسویه کنن و دوباره مجددا واما رو تمدید کنن. این یه محدودیت. سال مالی هم که تموم میشه شرکت های کارگزاری ترجیح میدن که بدهی که تو صورت های مالیشون کمتر نشون داده بشه و راحت تر صورت مالی مثلا با کیفیت بهتری رو تحویل بدن. بنابراین اونم یه انگیزه ایجاد میکنه، ولی تا اونجایی که من میدونم فشار جدی وجود نداره و کارگزاران نهایت همکاری دارن میکنن و مشتریان مثلا مهلت میدن یا تمدید میکنن اون مهلتی که قبلا توی قرارداد بوده که فشار وارد نشه.
وزارت بهداشت اعلام کرد تمامی متولدین 1385 و قبل از آن در سراسر کشور می توانند از طریق سامانه سلامت نقطه gov.ir محل و زمان تزریق واکسن کرونا را انتخاب کنند. چرا آسترازنکا کمیاب شده است؟ معاون سازمان غذا و دارو:
ما از یک سری منابع مورد تایید فقط میتونیم آسترازنکا رو بیاریم که اون منابع هم در واقع به ما در حد در واقع شاید بگم 1 میلیون 2 میلیون حد اکثر چیزی که از آسترازنکا برای ما تو یک پارت اومده 2,800,000 تا بود که از ژاپن اومد. بله شاید اونقدری که در واقع مد نظر ما باشه و الان مثل ساینوفارم و برکت داره در اختیار ما قرار میگیره، آسترازنکا اینجور در اختیار ما قرار نگیره، ولی به هر حال محدودیت هم داشت.
سخنگوی شورای نگهبان گفت طرح ساماندهی صنعت خودرو که چند باری در تردد بین مجلس و شورای نگهبان بود بررسی شد.
هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر هست طی نامه‌ای به ما مواردی رو به عنوان مغایرت با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما بر اساس مقررات اون موارد رو هم موظف هستیم به مجلس منعکس بکنیم. به طور خاص این ماده رو مغایر سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، مغایر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مغایر سیاست‌های نظام اداری دونسته بود. حتی نسبت به ماده 10 مصوبه هم که قبلا ایرادی نداشتیم، باز هم در این نامه‌ای که به ما اعلام کردن اون رو مغایر سیاست‌ها دونستن. این موارد رو ما موظف هستیم که به مجلس منعکس بکنیم. لذات خدمت شما عرض بکنم که در شورای نگهبان نسبت به مصوبه ما همون 1-2 ابهامی رو که عرض کردم داشتیم، ولی خب هیئت عالی نظارت میتونیم بگیم ایرادهای بیشتری و مغایرت‌های بیشتری رو نسبت به مصوبه ما اعلام کرد.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت در دو هفته گذشته با روند کاهشی قیمت خودروهای داخلی و خارجی مواجه بوده ایم.
ما تو این دو هفته گذشته روند کاهش قیمت ها رو داشتیم بین 5-10%، چه داخلی چه مونتاژ و چه وارداتی. رکود سنگین بر بازار خودرو حاکمه. این رکود قبلا هم بوده اما الان سنگین تر شده. مشتری برای خرید مراجعه نمی کنه، فروشنده زیاده اما خریدار کمه و معاملات در نقطه صفر.
معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت ماندن 140 هزار خودرو به واسطه نقص قطعات در پارکینگ ها زیبنده نظام نیست و باید با عزم و اراده ملی و جدی این فضا را مدیریت کرد که در این راستا هم خودروسازان، هم قطع سازان، هم دستگاه های حاکمیتی و سیاست گذار باید با هم افزایی اقدام مقتضی معمول کنند. سخنگوی دستگاه قضا گفت میزان مطالبات در بزرگترین پرونده مرتبط با رمز ارزها 200 میلیارد تومان است.
مسئله رمز ارزها یا ارزهای مجازی یا دیجیتال مسئله بسیار مهمی است در کشور ما که تاکنون حتی پرونده هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شدن که مهمترین اونها پرونده مربوط به کریپتولند هست که در این پرونده حدود 8 نفر بازداشتی ما داریم و متاسفانه افراد زیادی در این پرونده متضرر شدن. حدود 289 هزار نفر کاربر داشته این در واقع شبکه و میزان مطالباتی که الان متضررین دارن چیز بیش از 200 میلیارد تومان هست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت آخرین تصمیم درباره تمدید مهلت ثبت نام وام ودیعه مسکن شنبه در ستاد ملی کرونا اعلام می شود.
بعد از اعلام نتیجه نهایی ستاد ما اطلاع رسانی میکنیم که اگر متقاضیان دیگه‌ای وجود دارن که هنوز ثبت نام نکردن یا تمایل به ثبت نام دارن بتونن از فرصت استفاده کنن.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس از نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان همزمان با مهرماه آغاز فصل بازگشایی مدارس خبر داد و گفت این لایحه مهم بالاخره پس از بحث‌های کارشناسی متعدد راهی صحنه علنی مجلس شورای اسلامی شد. رئیس مجلس گفت واقعیت تلخ این است که وقتی کسری بودجه داریم در حقیقت این به معنای دست در جیب مردم کردن است. در این شرایط در حالی حقوقها را افزایش می دهیم که قدرت خرید مردم پایین آمده است. نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت در سال 99 هیچ بنگاه دولتی واگذار نشده و دولت عمل کردی در اجرای سیاست‌های اصل 44 نداشته است. رئیس انجمن سینماداران اعلام کرد 98% سینماهای کشور در ورشکستگی کامل قرار دارند و 87 سینما به صاحبان فیلم‌ها بدهی دارند. شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم از همه شما که مجموع خبرهای ساعت 10 رو شنیدید.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف. کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور. آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند.
قیصریه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی برنامه قیصریه، سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما. به قیصریه این هفته خیلی خوش آمدید. در خدمت شما هستیم با برنامه قیصریه و موضوعاتی که پیرامون جامعه شناسی بازار هست. خیلی ممنونیم که با ما همراه هستیم. پیام های شما به دست ما میرسه. 30,36,37 در اختیار شماست. همچنان اگر موضوعی در زمینه جامعه شناسی بازار مد نظرتون هست، میتونید به این سامانه ارسال بفرمایید. ما از مهمانان ارجمندی دعوت میکنیم، به استدیو برنامه تشریف میارن و حتما راجع به موضوع مورد نظر شما بحث و گفتگو خواهیم کرد. لطفا با قیصریه امروز ما رو همراهی بفرمایید. امروز و در این برنامه میخواییم در خصوص سبک زندگی و بازار با شما صحبت بکنیم، موضوعی که مد نظر شما شنوندگان گرامی بوده و بارها از برنامه قیصریه درخواست کردیم که راجع به این موضوع بررسی بکنیم، صحبت بکنیم، الگوهای خاص زندگی افراد جامعه، این که تا چه حد بر رونق و توسعه و حیات بازارها تأثیر دارن، نقش دارن، صحبت بکنیم، آسیب شناسی بکنیم و خلاصه امروز مفصل میخواییم در خصوص سبک زندگی و بازار گفتگو بکنیم با حضور مهمان ارجمند برنامه، جناب آقای اردشیر گراوند، کارشناس امور اجتماعی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای گراوند، خیلی خوش آمدیم به رادیو اقتصاد و برنامه قیصریه.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار علی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز این برنامه، در خدمتتون هستم.
زنده باشیم. متشکرم که دعوت برنامه قیصریه رو پذیرفتید.
خواهش میکنم.
در خصوص موضوع مهم و پر اهمیت سبک زندگی و بازار میخوایم صحبت بکنیم، موضوعی که مورد توجه شنوندگان عزیز بسیار بوده و امروز میخوایم از محضر شما استفاده بکنیم. به عنوان سوال اول اگر موافق بشین جناب گروند، بفرمایید الگوهای خاص زندگی افراد جامعه تا چه اندازه بر رونق و توسعه و حیات بازارها تأثیر و نقش دارن؟
خدمتتون عرض کنم سبک زندگی و انتخاب شیوه معیشت آدم ها حتما یک سری تقاضاها رو اقتضا میکنه.
بله.
یعنی هر فردی، هر گروهی، هر جامعه‌ای یه سبکی رو که انتخاب میکنن، قاعدتا اون سبک یک سری تقاضا برای کالا و خدمات رو اقتضا میکنه.
درست.
بستگی به نوع این سبکه دارد که این سبکه چقدر بازارگراست. هرچه سبک شهری تر و مصرفی تر باشد، قاعدتاً بازارگراتر و به همین دلیل هم باعث توسعه بازار میشه، باعث گردش نظام خدمات واسطه گری میشه، قاعدتاً ممکنه گردش و تفریح توش باشد، خیلی موثره، یعنی خیلی موثره. اساساً میشه گفت بازار بر اساس این تقاضاها و سبک زندگی میگرده.
درسته. اگر بخوام قدری ملموس‌تر صحبت بکنیم، میتونیم برای ما مثال بزنیم؟
بله. خدمتتون عرض کنم در جامعه روستایی که پایش بر تهاتر و بر کم مصرفی و عدم تنوع خواسته هاست، قاعدتاً بازار شکل نمیگیره، فقط در رأس کالاهای اساسی است. بازار هرچه میاد شهری تر میشه و جامعه شهریتر و متمدنتر میشه و یا به تعبیری نگی متمدنتر و تقاضا محورتر، قاعدتا همون خانواری که در جامعه روستایی هست یک سری تقاضاهای جدید رو میطلبد.
درسته.
اون تقاضاهای جدید شما تصور بکنید در 50 سال پیش اساسا ما در جامعه روستایی چیزی به نام لامپ و برق و یخچال و گاز و این ملزومات طبیعی رو نداشتیم. این سبکه فقط با ورود یک ابزاری به نام برق وقتی وارد میشه همه تقاضاهای معطوف به برق رو ایجاد میکنه. بله. اون تقاضاها دیگه گسترش پیدا میکنه و خودش یک مدل دیگه ازن. شما فرض کنید فقط برق وقتی میاد، ماشین لباسشویی بیاد، کلی از ساعات وقت زنی آزاد میشه. تلویزیون تقاضا میکنه، تلویزیون یک سری تبلیغات داره، اون تبلیغات یک سری نیازهای دیگر رو ایجاد میکنه و این مدل قاعدتا در جوامع مختلف متفاوته.
درسته.
در خانوارهای ما خودمون هم اگر شما نگاه کرده باشید، پدرانمون و مادران ما شاید خیلی از این تقاضاهایی که امروز من و شما داریم و بچه‌های من و شما دارن اساسا نداشتن و نبوده و هر چه جامعه بیشتر درگیر میشه با سبک‌های جدید، تقاضاهای جدید ایجاد میشه. شما تصور کنید، برای اینکه شنوندگان شما بهتر بدونن، شاید 30 سال پیش وجود ماشین لباسشویی در جهیزی اصلا ابزار ضروری نبود.
بله.
بعد از اون ماشین ظرفشویی اصلا نبود. چیزی به نام مایکروویو اصلا دیگه نبود. و ابزارهای شاید اصلا مبل و میز خیلی اصلا نبود، چون اصلا مدل لباس پوشیدن ها فرق میکرد، مدل و سبک لباس پوشیدن فرق میکرد. امروز اساسا اونها ضروری شدن. یعنی اگر مثالهای ملموس رو بخوایم بزنیم،
بله،
این سبک زندگی است که تعریف میکند ما چه ابزاری رو نیاز داریم و اون ابزار میشه ضرورتهای زندگی ماها. اساسا بچه‌های ما با وجود یه سبک زندگی جدید بعضی از فعالیت‌ها رو اصلا یاد نمی‌گیرن، مثل لباس شستن مثلا بچه‌های بلد نیستن، شاید قبلا اینطوری نبود، یا مثلا مصرف بعضی کالاها مثل گوشی موبایل رو. اساسا اون موقع چند خانوار شاید یه خط تلفن داشت. وقتی توسعه پیدا می‌کنه هر خانوار یه خط داره، بعد میاد خانوار هر فرد یک گوشی موبایل داره و گوشی موبایل دیگه ابزار ارتباط نیست، یک کالای فرهنگی اجتماعی میشه که غالباً تابعی است از همون سبک زندگی که ما انتخاب کردیم و توسعه پیدا کرده.
درسته.
دیگه ما عامل تعیین کننده اون نیستیم، ما میشیم مأمور به دنبال رونده اون سبک زندگی که ما انتخاب میکنیم. غالباً بازار یک کالای خدمات رو در کشور توسعه میده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب گراوند. موضوع سبک زندگی رو با مقدمه خیلی خوبی جا انداختیم برای من و شنوندگان عزیزمون. قطعاً سوالات زیادی دارن مردم عزیز که مایل هستن از شما بپرسن و مباحثی که ما آماده کردیم تا انشاءالله بیشتر با هم گفتگو بکنیم تا بحث سبک زندگی و بازار رو بازگو بکنیم. همراه ما باشید همچنان با ادامه برنامه قیصری از رادیو اقتصاد. برمیگردیم و صحبتمون رو ادامه خواهیم داد. متشکرم که رادیو اقتصاد رو انتخاب کردیم برای شنیدن و همکنون شما شنونده برنامه قیصریه هستین با موضوع سبک زندگی و بازار که میزبان جناب اردشیر گراوند هستیم. ایشون کارشناس امور اجتماعی هستن و در بخش قبلی در خصوص سبک زندگی و بازار، اینکه الگوی خاص زندگی افراد جامعه تا چه حد بر رونق و توسعه و حیات بازارها نقش داره صحبت کردن، ملموس برای ما مثال زدن و ما متوجه شدیم که منظور سبک زندگی چیه. حالا سوالی که اینجا مطرح میشه جناب گراوند اینه که شما فرمودین که حالا بحث بازار و سبک زندگی بعضن در زندگی های روستایی کمتر دیده میشه به خاطر حالا اون تهاتر و مبادله پای پایی که دارن روستایی ها. آیا این یه نقطه ضعف برای اونها که این سبک زندگی اونجا وجود نداره، یا اینکه نه خود زندگی روستایی هم یه سبکه برای خودش، یا اینکه بیش از حد وابسته شدن به سبک زندگی شهری آیا یک نوع آفته؟
انتخاب سبک زندگی اون مدلی است که ارزش‌ها و فعالیت‌های یک جامعه بر افرادش تحمیل می‌کنه.
درسته.
یعنی اصلا اینطوری نیست که اگر سبک زندگی شما به عنوان کسی که توی این کسوت هستید با خواهرتون فرق کنه که تو حوزه صنعته،
بله،
و یا خواهر دیگه شما تو حوزه کشاورزیه، عامل برتری هیچ کسی نیست.
درست.
نوع فعالیت شما اون رو تعریف کرده. یعنی اینی که این بهتره یا آن بهتر، اصلا بحث ارزشی نمیشه روش گذاشت. اون نوع فعالیت شما سبک زندگی شما رو تعریف کرده.
کمکی هم میکنه در راحت زندگی کردن یا اینکه نه؟
قاعدتا همینطوریه. شما تصور کنید کسی که کار کشاورزی میکنه تو حوزه کشاورزی حتما کار سختری داره، فعالیت سختری داره. اون کسی که تو حوزه صنعت هست باز هم سخته. اون که تو حوزه خدماته شاید سختیش به اندازه اونها نباشه،
بله،
ولی این هم کدومشون سخت‌تره و کدومشون رفاه بیشتری میاره وابسته به اون نوع فعالیت و ارزشی
که خود فرد بوده که
بله بر فضای ذهنی ما حاکمه، ولی در هر کدوم هم میتواند انسانها رو به راحت ترین شیوهی از زندگی برسونه. شما تصور بکنید مثلا 100 سال پیش، 150 سال پیش مردم با گاو و اسب و اینها شخم میزدن. بعد از اون تراکتور میاد با تکنولوژی کمتر، الان تراکتوری میاد با تکنولوژی بهتر، الان وسایلی میان که تراکتورهایی که کولرگازی دارن با سبک بهتر،
بله،
اون داره کارشو میکنه، شخمشو میزنه، ولی ابزارها را هی به روزتر میکند برای اینکه به رفاه بیشتری برسد. تاج فرمودید، یعنی شما یخچال 20 سال پیش رو ببینید، بیا یخچال امروز ببینید، اون یخچال شما و اون کشاورز و اون صنعتگر هر سه دارید استفاده میکنید. هر کسی در هر سبکی باشد تلاش میکند ابزار اون سبک زندگیش رو روانتر، بهره‌ورتر و بهتر بکند و این عامل ارجحیت این یا بر آن نمیشود. خدمت مدلی است دیگه، آدم ها انتخاب کردن. اجالتا بخشی از سبک زندگی هم به منابع مالی به شدت وابسته است.
به چه صورتی؟
مثلا شما تصور بکنید یک کشاورز دارای پردرآمد است در هلند،
بله،
با یک کشاورزی که در آفریقا زندگی میکند، اون از بهترین تکنولوژی و ابزارها استفاده میکنه چون منابع مادی و پولی دستشه.
درسته.
و اون کسی که در آفریقاست نه، اینطوری نیست، از ابزار بدوی استفاده و زحمت بیشتری میتونه بکشه. ممکنه ابزارهایی در یک جامعه دیگه خیلی پیشرفته تر و مال شما از بعضی جوامع دیگه خیلی پیشرفته تر باشه. قاعدتا این ابزارهای شماست که این سبک زندگی رو شما رو راحت تر و مرفه تر می کند یا نه. اینی که کدام بر کدام ارجحیت دارد، رساندن خدمت بیشتر به اون فعالیتی است که شما انجام میدید و سلامت و روانی و جسمانی شما و جامعه که ازش بهره مند
شد. جناب گروان، در بخش قبلی صحبتاتون اشاره کوتاهی داشتین به بازارهای قدیمی. میخوام این سوال رو بپرسم که تاثیرپذیری که سبک زندگی داره در بازارهای قدیمی و سنتی به چه شکلی بوده و همکنون در بازارهای مدرن خودش رو چجوری نشون میده و به چه میزان تاثیرپذیری رو نشون میده. البته بخشی از این پرسش رو شما پاسخش رو دادین در صحبتاتون. میخوام بیشتر راجع به گذشته ها صحبت بکنم.
خدمتتون عرض کنم نگاه کنید، گذشته ها رو نمیدونم منظور ما کیه. ما اگر مثلا برگردیم به یک چیز قابل لمسی که ما توی صدا و سیما یا اصلا برای مردم، بیشتر مردم ملموس، 100 سال گذشته،
بله،
بازار تعریفش تهیه کالا و خدمات بود،
بله،
ولی بازار اساسا یک وجهی داره و اون هم توسعه روابط اجتماعی آدم هاست. بازار قبلی آدم ها خودشون باید میرفتن تهیه میکردن، هر کسی. بازار امروزی شما میتونید مجازی خرید بکنید. بعضی ها نگرانن که بازار جدید باعث تعطیلی بعضی فعالیت ها در جامعه، یعنی در ساختار فیزیکی جامعه میشه، یعنی در بازارهای موجود به معنای ساختمان و پاساژ و مغازه و دکون و بقیه. الان این نگرانی وجود نداره به نظر من، چون اصلا آدم ها بازارگردی بخشی از سبک زندگی و فراغت جامعه شهری و افراد هست. این بازارگردی یک بخشش به خاطر دیدن و انتخاب کردنه، یه بخشش به خاطر تعاملاته، یه بخشش به خاطر اصلا دریافت بخشی از خستگی آدم هاست. آدم اصلا دوست داره توی فعالیت بازاری خسته بشود. یعنی این بحث بازار گذشته یک بازار کاملا انسان محور بود بازار امروز بیش از آن چیزی که انسان محور باشه تکنولوژی محور شده.
یعنی هدف شاید یکی بوده اما حالا شیوه ها و روش های به دست آوردنش قدری متفاوت شده.
بله، یه موقع شما اصلا میخواید فقط اون کالاها رو بله. دریافت کنید و مصرف کنید.
درست.
این میتونید با یه گوشیتون و فضای مجازی اینو خرید کنید. و الان هم همه من و شماها این کار رو بله. میکنیم. قبلا این انتخاب رو نداشتیم. ما باید میرفتیم حتما میخریدیم.
درست.
یه موقع نه، شما مصرف منظورت نیست. تفریح و فراغت هم منظورت.
بله.
بازار گذشته این فرصت رو به ما نمیداده که اگر واقعا مقصدمون فقط مصرفه استفاده کنیم برسیم. ولی بازار جدید این امکان رو میده.
درسته. خیلی متشکرم از شما آقای گراوند. میخوایم به اتفاق شما و شنوندگان گرامی بخش گزارشی برنامه رو بشنویم. خانم طاهره شاهچراغ تهیه کردن این بخش رو. بعد از اینکه گزارش برنامه رو شنیدیم باز هم در خدمت شما خواهیم بود و نکات ارزشمندتون رو میشنویم.
به نام خدا و سلام، اینجا قیصریه در رادیو اقتصاد. خیلی سپاسگزارم که هر هفته ما رو با این برنامه و البته بخش گزارشی همراهی میکنید. از آغاز برنامه قیصریه اتفاق خوبی که افتاده، ارتباط نزدیک و صمیمی داریم با بازاریان، با فروشنده ها، با مشتری ها در دل بازار و صحبت میکنیم باهاشون، از دغدغه هاشون میشنویم، از چالش ها در بازار میشنویم و انشاءالله با راهکارهایی که کارشناسای محترم این برنامه ارائه میدن بتونیم تا حدودی دغدغه های این عزیزان رو کمتر کنیم. امروز هم اومدم به بازار و قرار گفتگو کنم با فروشنده های محترم، پس در ادامه لطفاً همراه ما باشید. به نظر شما تغییر و تحولات در سبک زندگی ها در مرور زمان تا چه اندازه بر کارایی بازارها تاثیر داشته؟
عصر جدید و زمانی که امروز ما در اون زندگی میکنیم به عصر سرآمدی و تعالی گرایی معروفه و امکانات تکنولوژی به حدی هست که اون شرایط سنتی زندگی انسان رفته رفته حذف شده. البته هنوز هم خیلی از سنت ها حتی در مسائل اقتصادی ما رواج داره، اما با توجه به اینکه ما در زمانه ای هستیم که تکنولوژی رشد چشمگیری داشته، به طبع این وارد کشور ما هم شده، وارد خیلی از کشورها شده دیگه. امروز ما خیلی از خریدهامون رو به صورت سنتی جلو درب مغازه ها انجام نمیدیم و طریق فروشگاه اینترنتی این اتفاق میفته و خیلی خریدها انجام میشه. قطعا تاثیر گذاشته. یعنی اگر فردی بگه در زندگی من تاثیر نگذاشته، اون فرد ارتباطی با مثلا اینترنت یا فضای مجازی یا خرید و فروش اینترنتی و اون تکنولوژی نداره، وگرنه اگر کسی اطلاعاتی داشته باشه قطعا از این استفاده کرده، حالا یا خودش به تنهایی یا با کمک و مساعدت دیگران.
خیلی تغییر کردن، همونجوری که رونق گرفتن رقابت بیشتری گرفته و به خاطر این رقابت حالا عرضه کنندگان اون فعالیت و کالا مجبورن کیفیت و قیمت کالای بهتری ارائه بدن.
در بسیاری کشورها کسب و کار به شکل سنتی در بسیاری محلات شهرها تغییر کرده و بیشتر به حالت مالها یا بازارهای بزرگ تبدیل شده.
درباره این زمان صحبت کنیم که به خاطر کرونا حالا بازار تحت تاثیر قرار گرفته یا اینکه کلا به خاطر سبک زندگی فکر می‌کنم یکم متفاوت باشه. حالا این یکی دو ساله که کرونا اومده بیشتر حالا بازار سمت فضای مجازی، سمت فروش اینترنتی پیش رفته. البته قبلش هم همین بود. به هر حال سبک زندگی عوض شده، بازار سنتی عوض شده، این یه واقعیته. مرکزهای فروش بزرگ، همه چیز، به نظرم بازار نسبت به قدیم رونق بیشتری پیدا کرده.
آیا بازارها همسو با تغییرات نوع زندگی ما تغییر کردن؟
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و روی کار آمدن امکانات ارتباطی پیشرفته قطعا بازارها هم توسعه پیدا کرده. همینطور که امروز ما به واسطه وجود این ارتباطات و این امکانات از محدوده محله خودمون فراتر رفتیم، از محدوده شهر خودمون فراتر رفتیم، از استان خودمون، در سطح کشور، در سطح بین الملل به واسطه همین امکانات بازارها گسترش پیدا کرد. یعنی این دو، زندگی بشر در شرایط امروزی و بازارهای مختلف در سطح جهان، در سطح کشور، در سطح منطقه، رابطه مستقیم با هم.
این یکی دو سال به خاطر کرونا، به خاطر تحریم‌ها یکم متفاوته تو کشور ما شد.
شما راضی هستی؟
الان نه، از بازار راضی نیستی.
چرا؟
ببینین حالا تحریم‌های اقتصادی باعث شده یکم گرونی‌هایی باعث شده که کیفیت کار و قیمت بالا رفته. ببین الان من گفتم کیفیت کار و قیمت پایین، در صورتی که الان برعکسه، قیمت بالا و کیفیت پایین نصیب اون خریدار و مشتری میشه. فکر می‌کنم یه بازار سالم همچنین قابلیتی نداره.
مطمئنن همینطور هست. به هر حال سبک زندگی باعث تغییر در بازارها میشه و ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد همیشه تنگ و تنگ بوده و بخواهد بود.
وضعیت و کارایی بازار به نظر شما بهتر شده یا خیر؟ شما راضی هستی؟